صبحانه با خبر.
آن صبح سعادت ها چون نورفشان آید، آنگاه خروس جان در بانگ و فغان آید. صبح 28 خردادتون به مبارکی و میمنت و نیکی، در کنار شما هستیم تا خروس جان شما رو در این پنج شنبه 28 خرداد ما، در لحظاتی که خرداد هم داره میره که سپری بشه و باز هم به قول خیام هنگام سپیددم خروس سحری دانیز چه بکند، همین نوحه‌گری یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری، و امیدوارم که با جز بیخبران نباشیم بلکه شما با ما هستید، ما با شما هستیم و اینجا صبحانه با خبره که ما شما رو در جریان خبرها قرار بدیم تا از روز و روزگار و از حال و احوال همدیگه در نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه دنیا هم با خبر باشیم. امروز دیدم که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت ها گفته، چون این روزها بازار حرف و حدیث پیرامون کنسرت ها خیلی داغه و کنسرت روها هم تو تهران و دیگر شهرها زیاد شدن، یعنی جوری که کنسرت های موسیقی، حالا چه موسیقی پاپ و چه موسیقی سنتی و کلاسیک، خیلی مورد استقبال شهر میشه گفت که در شهرستان ها و همچنین در تهران مورد استقبال مخاطبان این نوع برنامه ها هست. علی جنتی گفته که برخی مصوبات دولت قبلی بوده که به نیروی انتظامی اجازه میداده که اداره اماکن در برخی موارد از یک کنسرت جلوگیری کنه و اونها قصد دارند که با صحبت هایی که خواهند کرد این مورد رو برطرف کنند تا کنسرت ها بتونه به روال قبلی برگرده و مجوزهای وزارت ارشاد کماکان بتونه یک کنسرت رو به اجرا برسونه و نهادهای دیگه نتونن جلوگیری کنن از اجرای یک کنسرت در تهران یا شهرستان. یک مورد دیگر رو هم که دیدم بد نیست با شما در این صبح قسمت کنم و در میون بذارم، مسئله آنفولانزای پرندگان تلف شده است که رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته از تماس با پرندگان تلف شده خودداری کنید. این هم شاید مورد توجه باشه، البته در این صبحانه با خبر در این خصوص بیشتر خواهید شنید. من بیشتر از این حرف نمیزنم و خبر نمیگم به شما، چون حسن جعفری اینجاست و به نظر من بهتره که خبرها رو از خبرنویس ما و صاحب خبر ما بشنوید.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، شماری از اعضای دولت و مجلس ایران از شعارهایی که علیه دولت حسن روحانی در مراسم تشییع کشته شدگان جنگ سرداده شد به شدت انتقاد کردند. در مراسمی که روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد، شعارهایی علیه دولت 11 و روند مذاکرات هسته‌ای سرداده شد و سخنرانان مراسم نیز تلویحا حسن روحانی را به برکناری تهدید کرده بودند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از شعارها و اظهارات روز سه‌شنبه آنها را تسویه حساب سیاسی خواند و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و همچنین چند تن از اعضای کابینه حسن روحانی نیز با انتقاد از شعارهای مراسم روز سه‌شنبه این اقدامات را خلاف مصالح ملی خواندند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است، روز گذشته با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با حیدر علی‌آبادی ضمن تمجید از آنچه ایستادگی ملت و دولت عراق در مقابل تروریست‌ها خواند، غرب را متهم کرد که قصد دارد به گفته او ارکان وحدت عراق را از بین ببرد. نخست وزیر عراق پیشتر با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار کرده بود. این دومین سفر آقای علی‌آبادی به تهران ظرف 10 ماه اخیر به شمار می رود. اما سراغی بگیریم از یمن. رشته انفجارهای روز گذشته در صنعا پایتخت یمن ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها انفجارها در 2 مسجد شیعیان و 1 مقر فرماندهی حوثی ها روی داد و دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و اعلام کرده که عامل انفجارها 4 خودروی بمب گذاری شده بوده است. همزمان حملات هوایی عربستان سعودی به نقاط مختلف یمن روز گذشته ادامه یافت و به گزارش آسوشیتد پرس بمباران عدن دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. خشونت‌ها در یمن در حالی ادامه دارد که دومین روز از نشست ژنو روز گذشته ادامه یافت و هر دو طرف در مورد برقراری آتش بس در طول ماه رمضان ابراز ناامیدی کردند و طرف مقابل را به کارشکنی در روند گفتگوها متهم کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ضمن تشریح راهبرد آمریکا در عراق از دولت عراق خواست تا در مبارزه با داعش جدیت بیشتری از خود نشان دهد. آقای کارتر که با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مورد راهبرد ایالات متحده در عراق و سوریه توضیح می‌داد، نابودی کامل گروه حکومت اسلامی را به عنوان استراتژی آمریکا در منطقه ذکر کرد. اشتون کارتر ضمن تأکید دوباره بر اهمیت دولت فراگیر در عراق از مقام‌های عراقی انتقاد کرد که سربازانی را که برای آموزش در اختیار مستشاران آمریکایی قرار می‌دهند کمتر از میزان توافق شده است. در بسیاری از کشورهای اسلامی امروز به عنوان نخستین روز ماه رمضان اعلام شده است. در ایران نیز همزمان با عربستان سعودی، مصر و اندونزی روز پنجشنبه امروز روز نخست ماه روزه‌داری اعلام شده است. شب گذشته مسلمانان برخی از کشورها از جمله مالزی جشن‌های مذهبی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان برگزار کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به اتفاق همسرش میشل فرارسیدن ماه رمضان را به بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان تبریک گفته است. و سرانجامی که مجلس نمایندگان آمریکا با طرح خروج سربازان آمریکایی از عراق ظرف یک ماه آینده مخالفت کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. شنونده خبرها بودید از حسن جعفری. حسن جعفری با ما هست تا شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها البته در بخش دوم صبحانه با خبر قرار بده. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش سردبیرش فرین عاصمیه که سفره صبحانه ما رو برای شما با متنوع‌ترین گزارش‌ها و مطالبی از رویدادهای خبری چیده تا با هم بتونیم در کنار هم بشنویم و لذت ببریم و ما همونطوری که ما میزبان شما هستیم به نوعی مهمون شما هم هستیم در کنار سفره‌های گرم صبحانه شما. اما ببینیم که امروز چه مطالبی رو در میز صبحانه با خبر با شما تقسیم خواهیم کرد. در دو هفته باقی مانده به پایان مهلت تعیین شده برای توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی آلن ایر با ما سخن گفته و مسائلی رو در این خصوص مطرح کرده. انتقاد مقام‌های رسمی ایرانی به حاشیه‌های تشییع پیکر 175 غواص ایرانی جانباخته در جنگ ایران و عراق. در آستانه ماه رمضان پناهندگان سوری در لبنان از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از موانع و مشکلات موجود بر سر راه کارآفرینان در ایران گفته. تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا روز جمعه به مسافه یکدیگر می‌روند. تماشاچیان زن بار دیگر غایبان این دیدار خواهند بود. مطالب متنوع دیگه‌ای هم داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً شنونده اونها خواهید بود، از جمله اینکه مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح چاپ پایتخت و همچنین روزنامه‌های صبح چاپ شهرهای دیگر ایران. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های مطلع از مذاکرات هسته‌ای نوشت که اختلاف‌ها میان ایران و قدرت‌های جهان به رغم اینکه تنها دو هفته مهلت تعیین شده برای توافق جامعه اتمی باقی مونده پابرجاست و طرفین هنوز بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند. نگار محمدی از صدای آمریکا با آلنیر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفتگویی داشته و ابتدا از آقای ایر پرسیده که با توجه به اختلاف‌های باقی مانده بین ایران و پنج به علاوه یک در دو هفته باقی مانده به ضرب العجل هیئت آمریکایی چه برنامه‌ای برای به نتیجه رساندن مذاکرات اتمی با ایران انجام داده؟ آلن ایر:
در حال حاضر کارشناسان ما، متخصصان ما بر روی جزئیات فنی و بر روی متن و زمایم به طور فشرده کار میکنن در وین. امروز بعد از ظهر به وقت واشنگتن خانم شرمن عازم وین میشه تا به جمع اونها بپیوندد. سکرتری کری تماس نزدیک و مستمری با پرزیدنت اوباما، با معاون وزیر امور خارجه شرمن و با سایر افراد مربوطه دارد و هفته آینده در قالب گفتگوی راهبردی و اقتصادی با چین با هیئت چینی دیدار خواهد کرد و بعد از آن به محض اینکه به قضاوت ایشون وقت زمان را مناسب میبینه میدونه برای حضورشون در وین حضور پیدا خواهد کرد در وین.
و آیا درباره تحریم ها که خب میدونیم یکی از مسائلی هست که به هر حال دو طرف بر سرش اختلاف های اساسی دارن، آیا هیئت آمریکایی در این مورد هم برنامه خاصی داره؟
من نمیتونم وارد جزئیات بشم. فراموش نکنیم که همونطور که بارها تکرار کردیم هیچ چیز توافق نشده مگر اینکه در مورد همه چیز توافق بشه و این موضوع همزمانی و همون این اصل بازگشت پذیری خودکار تحریم ها برای طرف آمریکا اهمیت بسزایی داره و الان این موضوع بازگشت پیریه ببخشید بازگشت پذیری تحریم ها در صورت لزوم مورد بحث و بررسی است در وین و به یک تفاهم کلی رسیدیم در لوزان در این مورد، ولی هنوز ما باید بر روی بهترین جزئیات بهترین مکانیزم و سازوکار برای این اصل بازگشت پذیری تحریم ها باید کار کنیم، ولی فکر میکنیم میتونیم به یک راه حلی مناسب برسیم قبل از مهلت 30 ژوئن.
آقای ایر، وزارت خارجه آمریکا درباره خبرهای جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای در هتل‌های محل مذاکرات واکنشی نشون نداده، اما دولت ایران به طور رسمی از این بابت ابراز نگرانی کرده و حتی صحبت از تغییر محل مذاکرات کرده. سوالی که من از شما دارم اینه که هیئت آمریکایی تا چه حد درباره ایمنی محل این مذاکرات اطمینان داره؟
خب همه ما باید احتیاط که شرط عقل است و به قول معروف دیوار موش داره، موش هم گوش داره و طرف آمریکا برای تضمین امنیت مذاکرات امکانات فوق‌العاده‌ای داریم و غیر از این من نمیتونم راجع به موضوعات اطلاعاتی اظهار نظری بکنیم.
گفتگویی بود با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان صدای سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا. هم اجازه بدید که یک سری هم بزنیم به تهران، جایی که حاشیه هایی برای مراسم تشییع بقایای پیکر کشته شدگان در جنگ ایران و عراق پدید اومده. با بنیامین صدر.
سوء استفاده و بهره برداری سیاسی، موضوعی که منتقدان مراسم تشییع بقایای جسدهای 175 غواص کشته شده ایران در جنگ با عراق بیان می‌کنند. مراسمی که با حاشیه‌های بسیار همراه بود و انتقاد برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی را در ایران برانگیخت. این مراسم روز سه‌شنبه برگزار شد و در آن محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران در زمان جنگ و برخی از مداحان به گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر تأثیر نامطلوب تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی حمله کردند. روز گذشته سخنگوی دولت ایران، وزیر بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آنچه که استفاده سیاسی از مراسم تشییع بقایای جسدهای غواصان ایرانی و همچنین توهین به مجلس و دولت با الفاظ رکیک خواندند انتقاد کردند. در واکنش به این اتفاق محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز 4 شنبه شنبه گفت که این رفتارها خلاف مصالح ملی و خلاف توصیه های رهبر جمهوری اسلامی است. در همین حال حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران نیز برگزاری به گفته او میتینگ سیاسی در این مراسم را پیمودن راه نفاق و خیانت به آرمان های شهدا عنوان کرد. اما در ادامه این واکنش ها پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری نیز از به گفته او توهین آشکار و توزیع سازمان یافته شبنامه ها و تراکت ها علیه دولت در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق انتقاد کرد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره این انتقادها میگوید:
نخست اینکه سوء استفاده سیاسی از مقدسات در قالب دین گرفته تا مسائل ملی گرفته و تا مسئله شهدای جنگ 8 ساله با عراق یک الگوی همیشگی در رفتار حکومت بوده. اصلا خود جنگ، یعنی حداقل ادامه جنگ، بالاخره بر همین برنامه‌های سیاسی جلو رفته بر اساس منطق جنگ یا منافع ملی کشور. منطق جنگ همون چیزی رو تحمیل میکرد که در نهایت با نوشیدن جام زهر به اون تن دادن و به نوعی میشه گفت که این غواصان عزیزی که بعد از سالها به کشور بازگشتن، اینها هم در شهادتشون و هم در تشییع جنازه‌شون مورد بهره‌برداری سیاسی حکومت قرار گرفتن.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز نوشت که برخی مجریان و مداحان در مراسم روز سه‌شنبه با کلمات رکیک رئیس مجلس و برخی مسئولان حکومتی را خطاب قرار دادند. در واکنش به اتفاق‌های یاد شده، مهدی کیایی مدیر کل روابط عمومی مجلس ایران نیز نسبت به توهین‌ها و کلمات زشت به کار رفته از سوی برخی مجریان مراسم یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق به شدت انتقاد کرد. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز با آنچه که مصادره شهدا با هدف‌های سیاسی دانست اعتراض کرد. علی افشاری سوء استفاده از مراسم اخیر یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق را بی سابقه می‌داند.
بهره‌برداری سیاسی یا مصادره به مطلوب کردن یک رکوردی رو زد، یعنی در موارد مشابه به یاد ندارم که دامنه این بهره‌برداری سیاسی اینقدر وسیع و تا حدی هم مبتذل و خیلی اوریان باشه. یعنی واقعا سقوط حکومت در این برنامه خیلی زیاد بود و این موضوع فقط کاری نبود که حالا بگیم عده دلواپس ها اومدن کارو کردن. اگر ما سخنرانی استاد احمد خاتمی و همچنین محسن رضایی رو در نظر بگیریم، ما دو سخنرانی که در شب وداع و در روز تشییع صحبت کردن، هر دوی اونها به صراحت رفتن رو مسائل سیاسی جدید و علیه دولت روحانی و علیه دیدگاه‌هایی که با تنش صدایی با غرب موافق هستن و یا قائل نیستن که برنامه هسته‌ای این ارزشو داره که به هر قیمتی هزینه تحریم‌ها رو داد، علیه اون موضع گیری کردن.
حدود یک ماه پیش خبر کشف بقایای جسد‌های 175 غواص ایرانی که بر اساس گزارش‌ها در عملیات کربلای 4 کشته شده بودند، واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌های ایران و فضای مجازی به دنبال داشت. روز سه‌شنبه هفته جاری بقایای جسد این غواصان همراه با اجساد 95 تن دیگر از نیروهای ایرانی کشته شده در جنگ با عراق در تهران تشییع شد.
گفتگوی اقتصادی امروز ما اختصاص داره به مسئله موانع کسب و کار. اگر که علاقه‌مند هستید که بیشتر در این باره بدونید، پس همراه ما باشید که در همراهی فریدون خاوند هستیم، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تازه ترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده اختصاص داره به مسئله موانعی که اصولا در مقابل راه کارآفرینان ایرانی قرار داره. این موانع چه تأثیر رو میگذاره روی فعالیت‌های اقتصادی این افراد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 به این طرف گزارش‌های فصلی منتشر می‌کنه زیر عنوان پایش محیط کسب و کار ایران، که آخرین اون که همین چند روز پیش منتشر شده مربوط میشه به پاییز 1393. گزارش اخیر بر پایه پاسخ‌های 292 تشکل اقتصادی در سراسر کشور بررسی شده و به پرسش‌های مرکز پژوهش‌ها در مورد محیط کسب و کار ایران جواب داده شده، که می‌دونیم محیط کسب و کار تأثیر بسیار مهم می داره بر فعالیت اقتصادی در یک جامعه، تأسیس یک بنگاه اقتصادی و موفقیت و شکست اون تا اندازه زیادی در گروه همین محیط کسب و کار هست، از جمله اینکه نرخ تورم و نظام ارزی در چه وضعیتی باشه، بانک ها چطور کار کنند، نظام سیاسی و فرهنگی و ارزشی زمین ساز شکوفایی اقتصادی باشه یا نباشه و مسائل دیگه ای از این قبیل. مسئله در اونجاست که عوامل تشکیل دهنده محیط کسب و کار در اختیار مدیران بنگاه ها نیستند، ولی اگر نامساعد باشند بنگاه ها زیر فشار قرار می گیرند. می دونیم که در آخرین گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار، ایران در بین 189 کشور مورد بررسی رتبه 130 رو داره. مرکز پژوهش ها با همون فلسفه بانک جهانی 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار رو تعریف کرده و بر همین اساس مهمترین عوامل ترمز کننده در فضای کسب و کار ایران رو شناسایی کرده.
اما اگر یه مقدار دقیق تر بشیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و پرسشنامه‌ای که در اختیار تشکل‌هایی قرار گرفته که به این پرسش‌ها پاسخ دادن، می‌تونیم بگیم که چه عواملی رو اصولاً اونها مانع اصلی در راه فعالیت خودشون عنوان کردن؟
به روال کم و بیش همیشگی، تشکل‌های اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها رو در رأس موانعی قرار دادند که جلوی کسب و کار در ایران رو می‌گیره. و مشکل دوم که با اولی در ارتباط هست، ضعف بازار سرمایه است در تأمین مالی تولید و همینطور نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی. توضیح این که بازار سرمایه در ایران عمق بسیار کمی داره و عمدتاً به بازار سهام محدود میشه. در نتیجه بخش بسیار بزرگ نیاز بنگاه‌های تولیدی فقط از طریق بانک‌ها تأمین میشه و این بانک هم منابع کمی دارند که عمدتاً در اختیار واحدهای بزرگ قرار میگیره و در نتیجه سر بقیه بیکلاه میمونه. سومین مانع کسب و کار که تشکلها بر اون تأکید کردند، فساد در دستگاه های حکومتی هست و چهارمین اون هم تحریم های بین المللی.
اما اگر بخوایم یه مقدار کلیتر نگاه کنیم به این که این گزارش ارزیابیش از فضای کسب و کار به طور کلی به چه صورتیه با توجه به عوامل مساعد و نامساعدی که وجود داره، شما این گزارش رو که نگاه میکنید و دریافتهایی که خودتون دارید بر اساس مطالعات خودتون، مطلوب ببینید وضعیت رو یا نامطلوب؟
در این گزارش اینطور به نظر میرسه که تشکل‌های اقتصادی محیط کسب و کار رو در ایران همچنان به روال گذشته نامطلوب ارزیابی میکنند.
آقای خواب، سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
پنجشنبه است، آخرین روزی که روزنامه ها منتشر میشن و شما فرصت دارید که روزنامه مورد نظرتون رو تهیه کنید و یک جمعه خوب رو در کنار روزنامه ها بگذارین. حالا اون روزنامه ای که مد نظرتونه. شهرام رفیع‌زاده با ماست تا مروری داشته باشیم خیلی کوتاه و فشرده به مهمترین مطالب روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام به سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر مایلی فکر میکنم یک مرور خیلی خلاصه‌ای به صفحه اول روزنامه های مهم پایتخت داشته باشیم و بعد یه مقدار عمیق‌تر بشیم تو چند تا از مطالب مهمشون.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گزارش منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه عقب نشینی به سود توافق جامعه هسته‌ای توصیف کرده و نوشته که وزیر خارجه آمریکا گفته که توافق و پایان تحریم ها ربطی به پاسخ ایران درباره PMD نداره. عکسیه که این روزنامه مربوط است به آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و گزارش که این روزنامه درباره بحث لغو و تلاش های وزارت ارشاد برای جلوگیری از لغو کنسرت ها منتشر کرده. روزنامه همشهری در تیتری که خودش از قول ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که ارز به زودی تک نرخی خواهد شد. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه 12 تهران. روزنامه ایران عکسیه که خودش رو به جشن حافظ، جشن سینمایی حافظ در تهران اختصاص داده و در تیتری یک اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو در دیدار با نخست وزیر عراق منتشر کرده و روزنامه جوان هم عکسیه که خودش رو به اعضای تیم ملی والیبال آمریکا اختصاص داده که از برج میلاد دیدار کردن و این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران اون رو این اقدام وزارت ورزش و جوانان رو و حضور تیم آمریکا رو در ایران عادی سازی رابطه با آمریکا توصیف کرد.
خب در میان مطالبی که روزنامه ها منتشر کردن، روزنامه شرق از جلسه محرمانه‌ای بین دولت و مجلس شورای اسلامی خبر داده که در این جلسه سرنوشت نامعلوم اون چه در اصل 35 میلیارد دلار پول نفت خونده بررسی شده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که دولت و مجلس بعد از اظهارات آقای اکبر ترکان دستیار ارشد آقای حسن روحانی که گفته بود به تازگی رد 35 میلیارد پول بلوکه شده و با سرنوشت نامعلوم رو دولت زده، حالا به نوشته این روزنامه جلسه ای تشکیل دادن. آقای اسماعیل جلیلی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هست در گفتگو با روزنامه شرق نکاتی رو درباره این جلسه بیان کرد. البته ایشون گفته که این مبلغی که بلوکه شده و در امارات رد اون پیدا شده از چند سال پیش به ایران باز نگشته، اما ایشون تاکید کرده که رقم 35 میلیارد دلار نیست ولی کمتر از این هست و روزنامه شرق به طور ضمنی اشاره کرده که نظر مجلس این هست که این مبلغ 12 میلیارد دلار است.
و شرم اگر امکان داره خیلی کوتاه و فشرده برامون بگو درباره یه تجمعی که گروهی از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها به ویژه در آستانه بازی تیم‌های والیبال ایران و آمریکا این تجمع رو برگزار کردن در مقابل وزارت ورزش و جوانان.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که روز گذشته شماری از کسانی که خودشون رو چه افراد ارزشی و مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها معرفی میکردن در مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کردن. خواسته این افراد به نوشته روزنامه آلمان عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها بوده و همچنین برکناری خانم شهین‌لخت ملاوردی که معاون امور زنان و خانواده هست در ریاست جمهوری و پیشتر خانم ملاوردی وعده داده بود که زنان اجازه حضور در مسابقات والیبال رو خواهند داشت. اما روزنامه آفتاب یزد همزمان گزارش داده که بعد از برگزاری این تجمع اعلام شده که حضور تماشاگران زن در مسابقه والیبال ایران و آمریکا که 29 خرداد ماه برگزار خواهد شد ممنوع شده.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم که با ما همراه بودی. در بخش دوم باز هم به تو برمیگردیم و نگاهی داریم به روزنامه‌های چاپ دیگر شهرهای ایران. خب بیدرنگ بریم سراغ ورزش و بشنویم از تازه‌های ورزش از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد طرح واگذاری باشگاه پرسپولیس استقلال از دستور کار خارج شده چون 4 مزایده قبلی به نتیجه نرسیده. به گفته آقای طیب نیا، دولت منتظر طرح جدید مجلس شورای اسلامی در این خصوص. در نهایت اینکه علاقمندان ورزش، فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران به سختی ممکنه به خاطر بیارن طی سالهای گذشته مجلس طرحی رو ارائه کرده باشه برای ورزش و با رضایت خاطر اونها مواجه شده باشه. به هر حال در چنین شرایطی نجات فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس پست خودش رو ترک کرد و علیرضا طاهری به عنوان سرپرست جدید باشگاه پرسپولیس مشغول به کار شده. جالبه آقای نجات فلاح در شرایطی از پرسپولیس رفت که او جزء معدود مدیران پرسپولیس که طی یکی دو سال اخیر سر از زندان در نیاورد و پرسپولیس رو ترک کرد و یه نکته دیگه این که آقای نجات فلاح در ساعت‌های پایانی مدیریت خودش حکمای متعددی رو صادر کرد برای ناصر محمدخانی، بهروز رهبری فرد و همچنین نادر باقری، مجتبی محرمی در رده‌های سنی مختلف که حالا معلوم نیست با رفتن او یا آقای طاهری این احکام رو لغو خواهد کرد یا خیر. خبر بعدی درباره والیبال، تیم ملی والیبال آمریکا در تهران هست. فردا بازی میکنه با تیم ملی ایران. اونا رفتند برج میلاد و بازدید کردند از این محل، اما هنوز مشخص نیست که شرایط چگونه خواهد بود با توجه به اینکه خانم‌های بسیاری میخوان بیان بازی رو ببینن، اما فدراسیون والیبال رسما اعلام کرد که اونا نمیتونن بیان و هیچ زنی حق حضور در سالن رو نداره. گروهی هم تحت عنوان امت حزب الله نماز جماعت برپا کردند در اعتراض به حضور زنان در سالن‌های ورزشی مقابل وزارت ورزش. توی خیابون این کارو انجام دادن. رباب شهریان معاونت بانوان وزارت ورزش هم گفته که از دست ما خارج تصمیم گیری و به گفته او بحث حضور زنان در ورزشگاه به کار کارشناسی بیشتری نیاز داره که البته طی 14 دهه گذشته این کار کارشناسی به نتیجه نرسیده. ببینیم طی روزها، ماها یا چه بسا سالهای آینده در این خصوص چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
مهدی رستم‌پور بود. امیدوارم که با شنیدن خبرهای ورزشی خروس جانتون خلاصه به شور و هیجان اومده باشه از صبحانه با خبر ما و همچنان در کنار ما باقی بمونید. شنیدنی های دیگه هم براتون داریم، اما الان ساعت خبر با حسن جعفری.
با سلام دوباره از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین خبرها باشید. شماری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس ایران از شعارهایی که علیه دولت حسن روحانی در مراسم تشییع کشته شدگان جنگ سر داده شد به شدت انتقاد کردند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است دیروز با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. رشته انفجارهای روز گذشته در صنعا پایتخت یمن ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مجلس نمایندگان آمریکا با طرح خروج سربازان آمریکایی از عراق ظرف یک ماه آینده مخالفت کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ضمن تشریح راهبرد آمریکا در عراق از دولت عراق خواست تا در مبارزه با داعش جدیت بیشتری از خود نشان دهد. در بسیاری از کشورهای اسلامی امروز روز پنجشنبه به عنوان نخستین روز ماه رمضان اعلام شد. در فاصله دو هفته مانده تا پایان مهلت ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، شماری از دیپلمات‌ها می‌گویند اختلاف‌های اساسی دو طرف همچنان باقی است. مجلس شورای اسلامی روز گذشته به فوریت طرحی رأی داد که بر اساس آن تمامی تحریم‌ها علیه ایران باید در روز توافق لغو شود. وزیر کشور ایران اعلام کرد هر گونه تبلیغات زود هنگام انتخاباتی در فضای مجازی تخلف محسوب می‌شود. بنابر برخی گزارش ها ورود تمام تماشاگران زن به سالن مسابقه والیبال ایران و آمریکا ممنوع شده است. گروه موسوم به انصار حزب الله روز گذشته با تجمع در برابر وزارت ورزش و جوانان در تهران با حضور زنان در ورزشگاه ها ابراز مخالفت کرد. دولت وحدت ملی فلسطینی که سال گذشته با حضور حماس و فتح تشکیل شد روز چهارشنبه استعفا کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید شد و سرانجامی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید دولت به دنبال اصلاح مصوبه قبلی در مورد برگزاری کنسرت هاست.
حسن جعفری بود و نگاهی خیلی خلاصه و کوتاه به تازه ترین خبرها. البته قطعا اگر میخواید که شنونده خبرهای ما باشید به صورت مبسوط و مشروع تا پایان صبحانه با خبر باقی بمونید. پس از صبحانه با خبر شما میتونید خبرها رو پی بگیرید به صورت مشروع همونطوری که گفتم. اما اجازه بدید که یک سری بزنیم به لبنان، جایی که پناهندگان سوری در اونجا مستقر هستند. خبرگزاری رویترز گفته که پناهندگان سوری در لبنان در میان کاهش‌های عمده کمک‌ها از جانب سازمان‌های امداد رسان و شرایط انسانی دشوار فزاینده برای برگزاری مراسم ماه رمضان به سر میبرند و برای این ماه دارن آماده میشن. بکتاش خمسه‌پور گزارشی در این باره داره.
دلتنگ خانه و کاشانهشان، پناهندگانی که از سوریه به منطقه عکار در شمال لبنان گریختند میگویند به دلیل کمبود کمک و غذا و همچنین به خاطر حرارت داغ تابستان در رنج و سختی‌اند. در حالی که مسلمانان معمولاً با هیجان و مسرت به استقبال این ماه می روند، خانواده های سوری دور از کشورشان نگرانند. یک پناهنده سوری از هومس به خبرگزاری رویترز می گوید
تدارکات برای رمضان خیلی بد است. کمبود زیادی از کمک و مواد غذایی وجود دارد. در ضمن وضعیت اینجا با درجه حرارت بالا در تابستان بد است و بسیاری از کودکان بیمارند.
یک سازمان غیر دولتی، اتحادیه خیریه زنان، تصمیم گرفت با دادن جعبه‌های کمک حاوی اقلام اساسی خوراکی به خانواده‌ها به پناهندگانی که در چادرهای غیر رسمی به سر می‌برند یاری برساند. یک پناهنده دیگر سوری، زنی از قصیر، به خبرگزاری رویترز اظهار می‌دارد:
رمضان خیر من رب العالمین.
رمضان موهبتی از خداست، اما نمی‌تونیم زندگی کنیم اگر کار نکنیم. خیلی سخت در کشاورزی کار می‌کنیم. این جعبه رو به ما می‌دهند، اما یک جعبه چه فایده‌ای داره؟
بتعرف انت الكرتوني شو بدها تعملنا؟
امدادگران از اتحادیه خیریه زنان دیده شدند، جعبه ها را بین پناهندگان سوری ساکن اردوگاه توزیع می کردند، در حالی که کودکان بین چادرها بازی می کردند. مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی نامبرده سعدی قنعیم به خبرگزاری رویترز می گوید فعلا بالغ بر 600 جعبه کمک بین پناهندگان سوری ساکن اردوگاه و نیز بین بعضی از محرومان لبنانی توزیع شده است.
احنا بمناسبه شهر رمضان المبارک يعني هيدي تقدمه بسيطه ل
به مناسبت ماه مقدس رمضان این کمک ساده ای به افراد اردوگاه. وضعیت سخت پناهندگان و رنجشون رو حس میکنیم، خصوصا بعد از محروم شدن بسیاری از پناهندگان از کمک های سازمان ملل متحد.
المعانات اللي بتقدمها الامم المتحده والظروف الصعبه اللي هن عم يعيشوا فيها.
خبرگزاری رویترز می نویسد در حالی که مسلمانان عادت دارند پس از غروب برای افطار شامهای عمده روی سفره قرار دهند، سوری هایی که پنجمین رمضانشان را به دور از خانه به جا می آورند قادر نیستند چنین کنند. حدود 350 خانواده پناهنده سوری در یک اردوگاه در عکار به سر می برند. سخنگوی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان دانا سلیمان به خبرگزاری رویترز می گوید
تعدادی از سازمان‌های محلی برنامه‌هایی دارند به خصوص مذهبی‌ها تا در رمضان غذاهای گرم و بسته‌های خوراکی توزیع کنند، اما پناهندگان سوری همچنان در رنجند و رنجی است که در درجه اول روانی است، چون رمضان ماهی است که به طور سنتی در خانه با خانواده و دوستان سپری میشه و این برای پناهندگان برای پنجمین سال متوالی ممکن نخواهد بود.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان شمار پناهندگان ثبت شده سوری را نزدیک به 4 میلیون تن اعلام کرده است که از این میان نزدیک به 1,800,000 تن در ترکیه و نزدیک به 1,200,000 تن در لبنان پناه گرفتند.
فکتش خمسه‌پور از وضعیت دشوار پناهندگان سوری در لبنان می گفت در آستانه ماه رمضان. اما شما اگر نظری دارید درباره صبحانه با خبر، درباره مسائل روز، میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید. تعدادی از پیام‌های شنوندگان هم اکنون حاضره برای شنیدن.
حسن روحانی، رئیس جمهور محترم و منتخب ملت ایران، قبل این چه بیان سر کار وعده دادن که اقتصاد بیمار کشور رو در عرض 100 روز درست خواهند کرد و این اقتصاد رو دوباره ترمیم خواهند کرد. اقتصاد کشور ما در حال ورشکستگی کامل هست و نه در عرض 100 روز بلکه در عرض 100 سال دیگر با جلو رفتن این سیستم و این برنامه ترمیم و تعمیر نخواهد شد.
با این سنگ اندازیه که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم‌ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
بعد از آقای خاتمی چشممون با آقای روحانی روشن که زیر فشار گروه‌های فشار انصار حزب الله جلو خانم‌ها رو در رفتن به استادیوم گرفت و همچنین کنسرت‌های موسیقی رو هم قطع کرد. این نشون میده که آقای روحانی خیلی از طرف خودش آقای خاتمی تیغش برنده تر نیست، چون تمام تصمیمات اصلی رو ولایت فقیه و آقای خامنه ای میگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به فرج سرکوهی و پنجشنبه های کتاب. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرقاوی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز دیدم که در میون کتاب هایی که انتخاب کردید برای اینکه مروری بهش داشته باشین، تازه های نشر ایران، کتابی از یک نویسنده شیلیایی رو انتخاب کردید، روبرتو بولانیو، که از سرآمدان موج نو ادبیات آمریکای جنوبی هم به شمار میاد.
بله، روبرتو بولانیو از موج جدیدی هستش که در واقع میخوان یک چشم‌اندازهای تازه تری رو، چشم‌اندازهایی که بعد از مارکز و غیره هست، در ادبیات آمریکای لاتین به اصطلاح باز بکنن. کتاب بینت این چیلی در واقع سه ترجمه به فاصله بسیار کمی از این کتاب منتشر شد، اثر روبرتو بولانیو، به عنوان شب شیلیایی، شبانه های شیلی، شبانه شیلی، و شاید هم یک ترجمه دیگه که رباب محب، فریده شبانفر و بنداد جلیلی، این سه ترجمه رو منتشر کردن، نشر بوتیمار، نشر مروارید و نشر خارپشت. این رمان یکی از زیباترین رمان ها و خوش ساختترین رمان هایی است که میتونه آدم بخونه. رمان حدودا در متن انگلیسی 120 صفحه هستش و دو تا پاراگراف هست. پاراگراف اول در واقع 120 صفحه است و پاراگراف دوم فقط یک جمله‌ای که کمتر از 10 کلمه میشه بگیم در انگلیسی، که حدود 10 کلمه است. یعنی در واقع یک رمانی است که یک نفس پیش میره. خود این روبرتو بولانیو در سال 1953 متولد شده، بعد جزو گروه مقاومت علیه دیکتاتورها بود در آمریکای لاتین، در شیلی به خصوص، بعد مدتی در مکزیکو سیتی زندگی کرد، 10 رمان و 3 مجموعه داستان منتشر کرده و در بسیاری از داستاناش یکی از قهرمانان اصلی نویسنده هست، نویسنده که با خودش و موضوع نوشتن درگیر هستش. بعضی از کتابهاش هم به فارسی با سانسور متاسفانه منتشر شده. در سال بعد این کتاب، حالا شب شیلیایی یا ترجمه های دیگه که شده شبانه های شیلی یا شبانه شیلی، این کتاب رو در سال 2000 منتشر کرد، به انگلیسی هم برای اولین بار منتشر شد. داستان مردی است که در حال مرگ هست و بعد در واقع برای دفاع خودش در برابر یک موجود خیالی شروع میکنه به اینکه گذشته خودش رو بگه، بعد برمیگرده به دوران حکومت سالوادور آلنده که دموکراسی بود و بعد کودتای پینوشه، و بعد این همکاری میکنه به رغم اینکه روشنفکر است، نویسنده است، کشیش، شاعر و غیره، و چپ هم بوده، به رغم همه اینا میره همکاری میکنه با پینوشه و معلم او و جنرال هاش میشه، و این در واقع میخواد اینو هم توجیه بکنه.
برکنار از کتاب روبرتو بولانیو، یک کتاب دیگه هم در دسترس مخاطبان قرار گرفته، کتابی که البته مدت ها بود که در بازار آمریکا و اروپا به چشم میخورد. خب حمید نفیسی رو همه ما میشناسیم و مطالعاتش در مورد سینما رو تقریبا آشنا هستیم باش، ولی این کتاب یعنی تاریخ اجتماعی سینمای ایران به تازگی در دسترس مخاطبان ایرانی داخل ایران قرار گرفته.
تاریخ اجتماعی سینمای ایران اثر حمید نفیسی یکی از معتبرترین منابعی است که درباره سینمای ایران هستش و به خصوص درباره رابطه سینما با تحولات اجتماعی فرهنگی جامعه ایران. کتاب در 4 جلد به انگلیسی منتشر شده. جلد نخستش رو محمد شهبا ترجمه کرده، انتشارات مینو خرد منتشر کرده و قراره که جلدهای دیگه هم منتشر بشه. داستان سینما در حدوداً، خب می‌دونیم که از به اصطلاح حدوداً 113 سال هست طبق این نوشته این کتاب، و درستم هست که ما میتونیم تاریخ سینما رو بگیم. در این 113 سال اتفاقات بزرگ اجتماعی رخ داده. کتاب در واقع میاد به 4 دوره تقسیم میکنه سینما ایران رو. جلد نخست دوره تولید کارگاهی هستش که، و بعد جلد دوم از که میتونیم بگیم خودش میگه دوره صنعتی شدن سینما هستش، و جلد سوم سالهای ملتهب انقلاب هست، و جلد چهارم رسمش گشته جهانی شدن سینما. به هر حال یکی از بهترین منابع هست، و در این حال نه فقط سینما که تحولات فرهنگی در این کتاب بازتاب یافت.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز اطلاعات خوب و مفیدی رو با شنوندگان ما در میون گذاشتید درباره تازه های نشر ایران.
من از شما متشکرم.
یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار نگاهی داریم به روزنامه‌های چاپ دیگر شهرهای ایران. شهروند، شهرام در خصوص مسئله آنفولانزای پرندگان گفته و مشاهداتی که در این زمینه بوده و آماده باشه برخی از دستگاه‌ها.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که در دو روستای آمل و بابل در استان مازندران آنفولانزای پرندگان مشاهده شده. شماری به نوشته این روزنامه در یکی از روستاها شماری از پرندگان و پرندگان خانگی جان خودشون رو از دست دادن، تلف شدن بر اثر آنفولانزای پرندگان. این روزنامه اشاره کرده که حالا وزارت بهداشت و درمان اعلام آماده باش کرده در استان مازندران و رئیس بخش مربوط به بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم به روزنامه شهروند گفته که تمام امکانات فراهم شده که جلوی این گسترش احتمالی آنفولانزای پرندگان در استان مازندران رو بگیرن. البته این روزنامه از قول همین مقام وزارت بهداشت یعنی آقای محمد مهدی گویا تاکید کرده که تاکنون ابتلای انسانی به آنفولانزای پرندگان در استان مازندران مشاهده نشد.
روزنامه نصف جهان که خب از اسمش پیداست که روزنامه برای اصفهان، از اعلام نتیجه بررسی های استانداری این شهر در خصوص شلیک توپ به سپاهان شهر خبر داده.
بله، این روزنامه نصف جهان خبر داده که استانداری اصفهان چند روز بعد از شلیک گلوله توپ به دو محل در سپاهان شهر اصفهان نتایج تحقیق خودش رو در این زمینه اطلاعی اعلام کرده. اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته، بر اساس تحقیقات استانداری تایید شده که شلیک خطای گلوله توپ آموزشی از یکی از یگانهای نظامی مستقر در منطقه اطراف سپاهان شهر انجام شده و البته اسم این نهاد نظامی اعلام نشده. پیشتر اعلام شده بود که یکی از پادگان‌های سپاه از اونجا این شلیک انجام شده و مقام‌های سپاهی موضوع رو تکذیب کرده بودن. استانداری موضوع شلیک توپ رو تایید کرده اما گفته که اسم این نهاد نظامی رو اعلام نخواهد کرد و در این حال عذرخواهی کرده از مردم اصفهان و سپاهان شهر برای این خطای نظامی.
اما رانندگان تاکسی در قائم شهر هم اعتصاب کردند، از روزنامه وارش در این باره بشنویم.
بله، روزنامه وارش گزارش داده که روز 25 خرداد ماه شماری از رانندگان تاکسی در قائم شهر دست به اعتصاب زدن. اونطوری که این روزنامه نوشته، دلیل اعتصاب افزایش قیمت سوخت و حذف سهمیه بنزین تاکسی ها بوده. رانندگان تاکسی خواستار افزایش نرخ کرایه تاکسی بودن و تونستن با اعتصاب خودشون به این خواسته برسن و شورای شهر قائم شهر به نوشته روزنامه وارش ساعتی پس از اعتصاب رانندگان تاکسی در قائم شهر نرخ مورد نظر رانندگان رو تصویب کرد.
و روزنامه امید مردم هشدار انتخاباتی رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان کهگیلویه و بویراحمد رو منتشر کرده. این هشدار چه مسائلی رو در بر میگیره؟
روزنامه امید مردم نوشته که آقای قدرت الله خرمروز که رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان کهگیلویه و بویراحمد هست، نسبت به احتمال وقوع فتنه تازه‌ای در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که هفتم اسفند ماه برگزار میشه هشدار داده. اونطوری که این روزنامه نوشته، ایشون گفته که دشمنان برای همه برنامه‌های ما از جمله انتخابات‌های گذشته و انتخابات آینده مجلس برنامه دارن و به همین دلیل به طور ضمنی ایشون تاکید کرده که شورای نگهبان سختگیری بیشتری در جریان انتخابات آینده مجلس خواهد داشت.
روزنامه خراسان رضوی می نویسه که بودجه این استان 10% کاهش پیدا کرده برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت.
بله، این بخشی از اظهارات آقای رضا جمشیدی هست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی، که به روزنامه این استان گفته که از ابتدای سال جاری با کسری حدود 10% اعتباراتی که باید از محل اون حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت می‌شد مواجه شدیم. ایشون تاکید کرده که بودجه‌ای که دولت برای استان خراسان رضوی در نظر گرفته متناسب با هزینه‌های این استان نیست و به همین دلیل این استان با کسر بودجه 10% در پرداخت حقوق کارکنان دولت مواجه است که در ماه‌های پایانی سال به گفته ایشون بیشتر خودش رو نشون خواهد داد.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که تا ایستگاه آخر با ما بودید.
متشکرم.
سپاسگزاریم از شما هم که همچنان با ما هستید تا ایستگاه آخر صبحانه با خبر. همچنان صبحانه با خبر جریان داره. امیدوارم که خسته نشده باشید از اینکه ما رو همراهی کردید. الان میدونم که منتظرین، چون به هر حال این بخش صبحانه با خبر بخشیه که مورد علاقه بسیاری هستش. بخشی که شما میتونید موسیقی بشنوید و فارغ بشید از قیل و قال‌های دنیای سیاست و اقتصاد و خلاصه یک فرصت خوبیه برای نفس کشیدن و کمی استراحت دادن به مغز. بشنویم از بردی و افشین تازه های موسیقی رو. برمیگردیم باز هم در کنار شما هستیم.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی ایران. اول از همه از این میگم که ارکستر سمفونیک تهران دیروز طبق برنامه‌های قبلی در تالار وحدت تهران به رهبری علی رهبری به روی صحنه رفته و امروز هم در همین مکان همین اجرا برگزار میشه. هرچند به تازگی خبر رسیده بود که فرزند علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران از دنیا رفته. علی رهبری گفته فرزند 6 ماه پیش دریافته بود به بیماری سرطان خون مبتلا شده. با این حال این موضوع رو از او پنهان کرده بود، تا اینکه هفته پیش دختر علی رهبری از او میخواد برای دیدن فرزند بیمارش به وین پایتخت اتریش بره و علی رهبری این بخت رو پیدا میکنه که در ساعات پایانی زندگی پسرش بالای سر او باشه. آقای رهبری پسر بزرگش رو 32 سال پیش به فرزندی قبول کرده بود، جوانی که او هم یک هنرمند موسیقی بود. علی رهبری پس از این زایه گفته بود تعهداتی داره و نمیخواد اصول حرفه‌ای رو نادیده بگیره، برای همین اجرای ارکستر سمفونیک تهران رو در تالار وحدت طبق برنامه‌های قبلی پیش برد. درباره اجرای دیشب ارکستر سمفونیک تهران بگم. این ارکستر سویت پر گینت اثری ساخته ادوارد گریگ آهنگساز نروژی قرن 19 هم رو اجرا کرد، اثری که برای نمایشنامه‌ای به همین اسم ساخته شده. به علاوه ارکستر سمفونیک تهران قطعه معروف و ارکسترال رومئو و جولیت رو اجرا کرد که این اثری ساخته پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز نامدار روس قرن 19 هم. در اجرای دیشب ماریا لابشانسکی نوازنده مطرح بین المللی ساز پیانو، نوازنده اهل اسلواکی، به عنوان سولیست با ارکستر سمفونیک تهران همراهی کرد. اجرا به همین شکل در تالار وحدت امشب هم برگزار میشه. و این توضیح رو هم بدم که لابلای حرفام اونچه که میشنویم اجرایی است از قطعه ارکسترال رومئو و جولیت ساخته چایکوفسکی. محمد ابراهیم شریفزاده از هنرمندان برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین بزرگ خراسان، جمعه پیش به بیمارستان سجادیه تربت جام برده شده بود، اما حالا شنیده شده که حال و روزش در این چند روز بهتر از قبله و حتی این خونیاگر برای دیگر بیماران در بیمارستان میتونه آواز هم بخونه. آرزه قلبی بوده که پای محمد ابراهیم شریفزاده رو به بیمارستان کشونده. هنرمندی که از بازمانده های نسل بزرگان موسیقی خراسانه. بهنام صفوی از خواننده های جوان و مطرح موسیقی پاپ ایرانی طرفداران خودش رو سخت نگران کرده، چرا که به نظر میاد به یک بیماری سخت مبتلا است. این هنرمند 32 ساله اهل شیراز در ابتدا در صفحه اینستاگرام خودش پیغامی رو گذاشت، پیغامی که نگران کننده بود. او نوشته بود 2 سال است که میخواد به طرفدارانش خبری بد رو بده، اما بعدن این پیغام پاک شد. با این حال مدیر اجرایی برنامه‌های بهنام صفوی گفته این هنرمند از 2 سال پیش دچار ضایعه مغزی است و قراره که به زودی پزشکان بر روی مغز او عمل جراحی انجام بدن. مدیر برنامه‌های بهنام صفوی گفته در این 2 سال تنها خود این خواننده از این ضایعه مغزی با خبر بوده. بهنام صفوی هنرمندی است که از میانهای دهه 80 اسمش رو در عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرد و تا به حال 3 آلبوم رسمی رو در بازارهای ایران منتشر کرده و کلی هم تک آهنگ. آخرین مجموعه استودیویی از بهنام صفوی آلبومی است به اسم فوق‌العاده که پارسال به بازار اومده بود و ما هم در پایان به یکی از آهنگهای بهنام صفوی گوش میدیم.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماهت، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، اردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. نمیری تو از یادم، روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم. حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگیمو بدم بازم میارزه. دلم میلرزه. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. فریدون مشیری میگه یاد من باشد، فردا دم صبح به نسیم از سر صدق سلامی بدهم و نخی و به انگوش نخی خواهم بست تا فراموش نگردد فردا. زندگی شیرین است، زندگی باید کرد. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش فرین آسمی بود به عنوان سردبیر، خبرها با حسن جعفری، گزارشگر ما بنیامین صدر و کارگردان فنی امیر کهنروز بود. من هم محمد زرقامی. روز روزگارتون خوش. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای